بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 41، سطر 8. وقد من ابکثر من ثلاث اصحابه استحبابا و وجوبا کانه بالاجماع. بحثمون درباره مسح رأس بود و گفتیم که آیه مسح رأس رو مطلق قرار داد، شرطی در او ذکر نکرد. از جمله اموری که در مسح رأس ما به بحثش احتیاج داریم این است که با یک انگشت باشه، با سه انگشت باشه، با بیشتر باشه، این مسئله باید بحث بشه که چقدر مسح لازمه. در این که بیش از سه انگشت مستحب یا واجب نیست اختلافی نداریم. همه گفتن سه انگشت، بیشتر از سه انگشت جایزه، نگفتن مستحبه یا واجبه. پس در استحباب، پس استحباب بیش از سه انگشت رو ما منع میکنیم، وجوب بیش از سه انگشت رو هم منع میکنیم، فقط جواز بیش از سه انگشت رو قائلیم. این درباره بیشتر از سه انگشت. درباره سه انگشت هم بعضی قائل به وجوب شدن، ما این وجوب رو باید رد میکنیم. ما حداقل رو واجب میدونیم، مازاد دیگه واجب نیست. سه انگشت رو ممکنه مستحب بدونیم اما وجوبش رو قبول نداریم. سه انگشت رو مستحب هم دونستن، گفتن مستحبه، پس حداقل واجبه. سه انگشت مستحبه، بیش از سه انگشت نه واجبه نه مستحب، ولی جایزه. این خلاصه بحثی که ما در اینجا داریم. صفحه 41، این سطر 8. وقد منع به اکثر من ثلاث اصحاب استحبابا و وجوبا. این منع رو توجه کنید، فقط بر سر به اکثر من ثلاث اصحاب در نمیاد، بر سر به اکثر من ثلاث اصحاب استحبابا و وجوبا در میاد. یعنی کل این منع شده. این که بیش از سه انگشت استحباب یا وجوب باشد ممنوعه، یعنی استحباب بیش از سنگوش ممنوعه، وجوب بیش از سنگوش ممنوعه، نه به اکثر من ثلاث اصحاب ممنوعه و این من استحبابی است یا این من وجوبی است. این معنی نداره که استحبابن و وجوبن قید منعنه میگیریم، قید اکثر من ثلاث اصحابه میگیریم و مدخول منع قرارش میگیریم. من شده که بیش از سه انگشت به عنوان استحباب باشد و من شده که بیش از سه انگشت به عنوان وجوب، یعنی سه انگشت با عنوان استحباب من شده، بیش از سه انگشت به عنوان وجوب من شده، سلام علیکم، ولی بیش از سه انگشت من نشده. که انهو بل اجماع زمیرش به من برمیگرده، سلام علیکم. که انهو بل اجماع یعنی که ان این چنین من ای اجماعیست، یعنی من داریم به این که بیش از سنگشت و به عنوان استحباب داشته باشیم یا بیش از سنگشت به عنوان واجب. پس مسح بیش از سنگشت جایزه ولی استحبابش ممنوعه، وجوبش ممنوعه. از شدم استحبابان و وجوبان قید منعه نمیدیم چون معنی نداره، من استحبابی یا من وجوبی معنی نداره. خب این بحثی بود درباره بیش از سنگوش، که بیش از سنگوش مسح کشیدن در مسح سر واجب نیست، مستحب نیست، بلکه جایزه. اما خود سنگوش چی؟ و ذهب البعضا الی وجوب ثلاث اصحابه. بعضی گفتن سنگوش واجبه، مرحوم عقیق مفهمد ولا دلیل علیه، بلکه عموم الآیه و الاخبار بل خصوص الاخبار، خصوص های این خصوص الاخبار ينفیه، یعنی این وجوب رو نفی میکنه. پس گفته شده که مسح سر با سرانگشت واجبه، ولی ما دلیلی بر وجوب نداریم، بلکه دلیلی بر خلاف وجوب داریم. یعنی عموم آیه چون شرط نکرده سرانگشت رو، دلیل بر این است که سرانگشت معتبر نیست. اخباری هم که مطلق گذاشتن و شرط نکردن، عمومشون دلیل است بر این که سرانگشت لازم نیست. بلکه بعضی از روایت به طور خاص سرانگشت رو نفی کردن، وجوبش رو نفی کردن. پس با عموم آیه بلکه با و همچنین عموم اخبار و بلکه با خصوص اخبار میتونیم نفی وجوب کنیم. خب این بحثی بود در مورد مسئله رأس که مقدارش باقی مونده بود عرض کردم. چهارمین عمل از اعمال وضوء مسح رجلینه که آیه بر این عمل هم دلالت داره. مرحوم محقق در ابتدای بحث در مسح رجلین دو مطلب رو مطرح میکنند. یکی این که عرض مسح چقدر باشه و دوم این که طول مسح چقدر باشه. یعنی چقدر از پا رو باید ما مسح بکشیم و تا کجای پا باید مسح بکشیم. در مطلب اول که درباره عرض مسح می‌فرماید که مسما کافیه، یعنی از ظاهر آیه استفاده میشه که مسما کافیه، چون آیه شرطی برای عرض مسح ذکر نکرده. ولی در بحث دوم می‌فرماید که باید تا بیخ ساق یا تا مفصل قدمین باشه، چون آیه مقید کرده که تا کعبین مسح بکشید و کعب هم همون مفصل پاست. پس نسبت به عرض مسح مسما رو آیه کافی دونسته، نسبت به طول شرط کرده که تا کعب این مسح طول بکشه و امتداد پیدا کنه. بعد از این که درباره عرض مسح حکم میکنن به این که مسما کافی است با توجه به ظاهر آیه، میفرماین ولی از روایات صحیح استفاده میشود که با کل کف مسح بکش. بعضی هم گفتن کل روی پا رو تر کن. پس آیه ظاهرش اینه که مسمای مسح کافی است. اون دو روایت صحیحه، یکی میگه به کل کف بکش، یکی میگه تمام پا رو تر کن، اینها عرض رو تعیین میکنن. ولی آیه نسبت به عرض مطلقه. نسبت به طول هم که خب همه یکسانن، یعنی بحث یکی است که باید تا اصل ساق، یعنی بیخ ساق کشیده بشه، به عبارت دیگه تا مفصل کشیده بشه که همون کعبه. شعب و اختلاف دارن که چیست. بعضی گفتن اون برآمدگی روی پاست که قبل از اینکه به مفصل برسیم برآمدگی رو ملاحظه میکنید روی پا داریم. گفتن مس تا اونجا باید کشیده بشه، انتهاش اونجاست، بیشتر هم کشیدید اشکالی نداره، ولی تا اونجا واجبه. بعضی گفتن نه، حد اقل وجوب یعنی واجب اینه که تا مفصل کشیده بشه، اونجایی که پا از ساق جدا میشه. ساق اون قسمت عمودیه از پاست و کف و پا عبارت از اون قسمت افقیه. اونجا که اون قسمت افقی پا از قسمت عمودی پا جدا میشه، اونجا رو مفصل میگیم. گفته شده مس تا اونجا باید کشیده بشه که بعد از اون برامتیکیش. خب اون وقت بعضی گفتن مراد از کعب هم همین مفصله، نه اون برامتیکی. پس در باره کعب اختلافه که آیا کعب عبارت از اون برامتیکیش یا عبارت از مفصله. ایشون میفرماید که مفصل قدم همون کعبه، ظاهر لغت هم همین. عرب مسح الرجلین بالمسما شر است. ما موظفیم که در وضوء رجلین رو مسح کنیم. چه مقدار مسح کنیم؟ بالمسما، همین اندازه که صدق مسح بکنه. شر است، چنانچه در رأس هم همینو گفتیم، که صدق محض بکند کافی است. این فتوای اولیه ایشونه که صدق محض باید بکند و به همین اندازه ما موظفیم که محض روی پا بکشیم. بعد توضیح میدن که در بعض روایات داریم با کل کف دست بکش، این نشون میده دیگه مسما کافی نیست، چون مسما کافی باشه یعنی با یه انگشتم بکش، حتی با گوشه انگشتم بکشی، فقط صدقونه که بس انجام شده این کافیست. این ظاهر بل مسما اینه. بعد از روایات نقل میکنن که باید به کل کف کشیده بشه، تمام روی پاک باید کشیده بشه، نشون میده که اون مسما رو دیگه دارن زد میکنن، یعنی مسما رو کافی نمیدونن. و فر روایت صحیح رسیده که انهو به کل کف، یعنی مسی که بر روی پا کشیده میشه باید به تمام کف باشه. و من الاخرا، یعنی از روایت صحیح دیگر یفهم که کل زهر، یعنی کل روی پا باید مس کشیده بشه. این دوتا نشون میدن که نمیشه به مسمای مس اکتفا کرد. پس ابتدایشون گفت مسح الرجلین بل مسما، این فتوا اولیه بود. بعد فرمود در روایت صحیحه چنین است و از روایت صحیحه دیگر چنین فهمیده میشه، این نشون میده که میخواد از اون عبارت اول برگرده، یعنی مسح رجلین رو به مسما کافی ندونه، بلکه مسح رجلین رو به تمام کف یا پشت کل پا رو معتبر بدونه. بعد و الى اصل ساق، این الى اصل ساق رو عطف میگیریم بر مسما. عرابه مسح رجلین است بل مسما و الى اصل ساق، مسح رجلین باید بشود بل مسما یک، و الى اصل ساق دو. وقت اون بل مسما رو که مطلب اول بود ایشون یه مقداری خچه کرد، گفت در روایت خلافشو داریم، اما الى اصل ساق رو تقویت میکنه. از دو مطلب اینجا گفته شده، اون مطلب سومی که من عرض کردم، مطلب سومشون گفته و ازش عبور کرده، یعنی عوضش کرده، الا مطلب سوم اینجا مطرح هست اما ایشون عوض کرده اون مطلب سوم و قبول نکرده. پس میشه گفت دو مطلب گفته، یکی این که مسح رجلین بل مسما باشد یا طبق روایات به تمام کف و تمام زهر پا باشد، یه مطلب که داره عرضش رو بیان میکنه، عرض مس رو بیان میکنه. مطلب دومی که الا اصل ساق باشد که داره طول مس رو بیان میکنه که تا کجا امتداد پیدا کنه. و الا اصل ساق و مفصل القدم، یعنی اونجایی که قدم از ساق جدا میشود. قدم از قدم اون قسمت افقی پاست، ساق اون قسمت عمودی پاست. و هوه یعنی همین مفصل یا همین اصل ساق، فرق نمی کنه چه بگید مفصل قدم چه بگید اصل ساق. اصل ساق یعنی بیخ ساق، بیخ ساق یعنی همون جایی که ساق از قدم جدا میشه. و هوه یعنی این اصل ساق یا مفصل قدم، مراد است به کعبی که در آیه ذکر شده که به ارجلکم الی الکعبین، کعبین یعنی همین قسمت، همون مفصل. بعضیا گفتن مراد از کعبین اصلا برآمدگی است، یعنی قبل از مفصل. و یدل علیه یعنی بر این که مراد به کعب مفصل است دلالت میکند لغت. و هو یعنی این که کعب همون مفصل باشد مذهب علامه است و گویا موافق مذهب عامه هم است. ما پارو مس میکشیم، اهل سنت پارو میشویند، چه دلیلی بر قول ما هست و چه دلیلی بر قول اهل سنت؟ ما این ارجلکم رو یا ارجلکم رو عطف میگیریم بر رؤوسکم، اونا عطف میگیرن بر وجوهکم، لذا ما میگیم مدخول امسحوس، اونا میگن مدخول اختلوس. وقت ما مست میکشیم اونا میشوین. الان میخوام همین بحث رو مطرح کنیم که آیا ما باید پا رو مس بکشیم یا بشوییم. ایشون میفرماد در اعراب ارجلکم دو تا نظره، یکی این که مکسور بخونیم، ارجلکم بخونیم، یکی این که مفتوح بخونیم ارجل لکن بخونیم. اگر مکسور خوندیم دو توجیه گفته شده، اگر مفتوح هم بخونیم دو توجیه گفته شده. در مکسور دو توجیه اینه که توجیه اول ما ارجل کم رو کسره دادیم چون عطفش کردیم بر رؤوس کم و رؤوس کم مکسور بود، ارجل کم هم مکسور شد. قول دوم اینه که جر ارجل کم به مجاورت باشه نه به عطف، یعنی چون ارجل کم مجاور رؤوس کمه کسرش دادیم، عطفه بر رؤوس کم نیست، عطفه بر وجوه کمه، پس کسرش به خاطر عطف نیست، چون عطفه بر مفتوحه نه عطفه بر مجروح. کسرش به خاطر مجاورته، چون مجاور رؤوس کم قرار گرفته ما کسرش دادیم، بلا در واقع مفتوحه به خاطر اینکه عطفه بر وجوه کمه. خب توجه میکنید اگر عطفه بر کسرش به خاطر عطفه بر رؤوس کم باشه، همون نظر شیعه در میاد که ومسهو به رؤوس کم و ومسهو ارجله کم یا به ارجله کم، که مسح سر واجب میشه، مسح پا هم واجب میشه، دیگه دلیلی بر نظر اهل سنت نیست. بله اونا سر رو میشورن ولی در زمستون مسح میکنن. حالا ما در سر بحث نداریم، الان در پا بحث داریم که با چه کرد. اونا پا رو مطلقا میشونن ولی سر رو در زنسون مس میکنن، یعنی نمیشونن. در تابستون هم وقتی میخوان بشورن خیلی تمام نمیشونن، پشت گوش رو مثلا هر دست هر میشورن یا دست خیس میکشن. تقریبا میشه گفت در سر مس میکشن، منطقه مسشون با مسی که ما میکشیم یه تفاوتی داره، اینطوری باید گفت که اونا مس میکشن. بله پا رو میشورن، الان بحث در پا داریم. در این سقوب رؤوس کم خود صریح آیه است که مس کنید. باید به رؤوس کم رو هم بعضی ها تبعیض گرفتن و شاهدن بر این تبعیضشون دارن، مثال هایی و نمونه هایی دارن که با داره تبعیض میاد. امسحو به رؤوس کم یعنی بعض سر رو محس کنید، یه شستن لازم نیست، محس لازمه اونم همه سر نه بعضی سر. بله گفته میشه یزیدی ها سر رو میشورن چون هر مورد بحث ما نیستن، حتی در زمستون و خیلی بزرگی اونها سخته، باید کل سر تو آب بره. حالا دقیق یادم نیست این تیکش که آیا با آب سردم باید بشورن یا آب گرم کافیه. احتمال میدم با آب سرد واجبه بشورن که بوزشون خیلی سخت میشه، حالا با آب گرم شدن چندان سخت نیست. احتمال میدم، حالا دقیق یادم نیست، احتمال میدم میگفتن که با آب سردم باید بشورن. خب پس اینطور شد که اگر ما ارجل کم بخونیم علت کس را هم عطف بر رؤوس کم بگیریم، همون مذهب شیعه میشه که باید پا رو مس کشید. اما اگر کس رو به مجاورت بدونیم، بگیم ارجل کم مکسور شده به خاطر مجاورت با رؤوس کم نه به خاطر عطف بر رؤوس کم، بلکه عطف بودنش رو بر وجوه کم قبول بکنیم، خب قول اهل سنت در میاد که گفته می شود وجوه رو بشورید، ارجل هم بشورید. حالا اگر کس از نظر اعرابی کسره داریم به خاطر اینکه ارجل کم رو مجاور رؤوس کم ذکر کردیم و چون رؤوس کم کسره داشته اونم کسره داریم. خب این قول دوم توجه میکنید قول اهل سنت رو تقویت میکنه، ولی ایشون قول دوم یعنی محقق قول دوم رد میکنه، میفرماد جر به مجاورت داریم ولی در جایی که اشتباه نشه، اینجا اشتباه میشه. اینجا اگر جر رو به مجاورت بگیرید با ورود کلمه عاطف که وابه، اشتباه خیلی شدید میشه. حالا اگر عاطفی نداشتیم جر به مجاورت اشتباه مینداخت ما رو، اما نه اونجور شدید. حالا عاطف هم داریم، نمیتونید جر رو حمله بر مجاورت کنید. عاطف اگر دارید باید مشخص باشه عطف بر کجاست، باید عطفش بگیرید بر نزدیک، نه عطفش بگیرید بر دور و جرب مجاورت بگیرید. این درست نیست. خب پس اینطور شد، جرب مجاورت درست نیست، جرب عطف درسته و جرب عطف هم قول شیعه رو تقویت میکنه. این درباره جرب. درباره نصف هم هست که دو توضیح داریم. یه نصف این است که عطف باشد از جلکون بر محل رؤوس کن. یک وجه اینه که عطف باشد بر وجوه کن یا ایدی کن، فرق نمی کنه. در صورتی که عطف باشد بر محل رؤوس کن، باز حرفشی است. عطف از امسهو، عطف از ارزل کن بر رؤوس کن، امسهو همون تایی که بر به رؤوس کم داخل میشه بر ارجل کم هم داخل میشه. مفادش اینه که سر رو مس کنید، پا رو مس کنید. اما بنابر این که فتحه ارجل کم به خاطر عطف بر وجوه کم باشه، حرف اهل سنت درست میشه که اغسل و وجوه کم و ارجل کم. ولی ما این عطف رو صحیح نمیتونیم، به خاطر این که میگیم اون فاصله مزاحمه. در مثل قرآن این عطف چنین عطفی قبیحه، چنین عطفی قبیحه به خصوص از قرآنی که فصیحه. خب مگه نمیتونست بگه اغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم؟ اونجا میگه مشکل نداشت. میگید میخواد ترتیبه بفهمونه، اول رؤوسکم رو گفته بعد ارجلکم. توضیح دادیم که ترتیب از آیه فهمیده نمیشه، چون آیه با فا چه نگرده، با واب آورده، واب که برای ترتیب نیست. آیه علا آیه ترتیب رو نمیفهمونه. وقتی ترتیب رو نفهمونه رو جلو عقل هم ذکر کنه مشکلی نیست. مهم اینه که ما پا رو باید بشوریم. اگر واجب پا رو بشوریم، خب نباید بعد از امسهو ذکر بشه، باید بعد از اغسلوا ذکر بشه. مشکلی نبود که بعد از اغسلوا ذکر بشه. بعد اینطور بگیم، بگیم بین معطوف و معطوف علیه یه جمله جدایی رو که اصلا ربطی به ایشون نداره فاصله کرده، بعد دو مرتبه برگشته با معطوف و علیه بسته. این قبیحه در کلمات معمولی، قبیحه تا چه برسه به قرآن که فصیحه. پس این هم اجازه ندیدیم. بنابراین ما یکی از این دو، یکی از این دو تا از این چهار توجیه رو میپسندیم. چهار تا توجیه داشتیم، دو تا مال کسر، دو تا مال فتح. ما دو تاش میپسندیم. یکی در کسر میپسندیم که عطف باشد بر رؤوس کن و کسش به مجاورت نباشد. یکی دیگه این که عطف باشد، در فتح هم میپسندیم که عطف بر محل باشد، عطف بر وجوه کن نباشد. پس از این آیه استفاده مسح میکنیم و حکم میکنیم به این که مسح پا واجب است نه قصر پا. و دلیل و مسح ما، به چه دلیل پا رو مسح میکنید؟ خب بعضی ها گفتن نیشون نه روایت داریم، دو آیه ما از آیه داریم استفاده میکنیم. اگر از آیه تنها استفاده کنیم حکم هم نیستی گفتیم، اما الان توضیح میدیم. ما روایت داریم، اونا هم حتما یه روایتی دارن، شاید اونا روایت نداشته باشن، نمیدونیم. ولی من به کلمات اونا مراجعه نکردم، ولی ما روایت داریم، اجماع داریم، از روایت اجماعمون استفاده میکنیم. اگر به آیه تنها توجه کنیم توضیحش هم نیستی هست. و دلیل مسح پا، دو تا پا، اجماع امامیه و اخبار امامیه است و همچنین ظاهر آیه، که این ظاهر آیه بهشون توضیح میده. اخبار امام، اجماع امامیه و اخبارشون که هیچی روشنه، اما ظاهر آیه چیه؟ فإن قراءة الجر، حدود نصف صفحه درباره ظاهر آیه بحث میشه به کتاب ما. فإن قراءة الجر یعنی ارجلکم بخونیم به کس، صریح هست فی ذلک، یعنی صریح هست در این که سر پا باید مس بشه. زیرا ارجلکم بنابر این اعراب عطف می شود بر رؤوسکم، و وقتی عطف بر رؤوسکم شد لا یحتمل غیر مس را، یا لا یحتمل این جر غیر عطف را. دقت کنید هر دو جور این عبارت معنا می شه. عطف می شود این ارجلکم بر رؤوسکم، لا یحتمل این جر غیر عطف یعنی مجاورت رو، یا لا یحتمل این عطف غیر محض رو، یعنی اگر عطف گرفتید چیزی غیر محض استفاده نمی کنه. روشن دیگه وقتی عطف گرفتید محض استفاده میشه. حالا هر کدوم از دو تا معنا رو خواستید میتونید اراده کنید، شاید معنی اولی بهتر باشه که این جر احتمال غیر عطف ندارد، یعنی اون احتمال مجاورت احتمال باطله و هو ظاهره. حالا احتمال مجاورت هم تر میکنه و بعد باطلش میکنه. و جر الجوار، این که ما جر داده باشیم ارجلکم رو به خاطر مجاورت با رؤوسکم، در حالی که عطف بر رؤوسکم نیست، عطف بر وجوهکمه و باید به خاطر عطفش فتح داده بشه، اما به خاطر مجاورت با رؤوسکم جر دادیم، این میفرماد ضعیفون، خصوصا در جایی که اشتباه میشه و خصوصا اونجایی که حرف عطف هست. اینجا اشتباه میشه، حرف عطف هم هست. دو تا راده از جر مجاورت اینجا موجوده، یکی اشتباه، یکی وجود حرف عطف. اشتباه همینی که الان اشتباه شده دیگه، اونا فتوا به قصد میگن، ما فتوا به محض میگیم، خودش اشتباه دیگه. اگر اونها این احتمال جر جوار رو نمیدادن این اشتباه پیش نمیامد، ما میگفتیم عطف بر رؤوسکم و اونا میگفتن عطف بر رؤوسکم. الان چون احتمال جر جوار رو میدن این اشتباه پیش اومده که اونا میشورن ما محض میکشیم. و لهذا، یعنی چون جر جوار ضعیفه، ما قاله فل کشاف، ما نافیه، این احتمال در کشاف نیورده، احتمال عطف بر رؤوسکم رو گفته، احتمال عطف بر وجوهکم رو گفته، ولی احتمال جر جوار رو نگفته. چرا؟ چون ضعیف بوده. خب اون وقت احتمال عطف بر رؤوسکم رو کشاف گفته، احتمال عطف بر وجوهکم رو هم گفته. وقت وقتی احتمال عطف بر وجوهکم رو بگه، احتمال عطف بر رؤوسکم رو بگه، هم مس به دست میاد هم قصد به دست میاد. خواسته به این اینطور جمع کنه، گفته مسی بکش که به منزله قصد قلیل باشه. خواسته در دو رو جمع کنه، دوتا احتمال داده دیگه. یک احتمال داده که این ارجلکم عطف باشه بر رؤوسکم و مس واجب باشه، احتمال دیگه این که عطف باشد بر وجوهکم و قصد واجب باشه. خب نتونسته بگه هم مس واجب هم قصد واجبه، گفته مسحت به اندازه قصد قلیل باشد که هم بتواند قصد کند هم بتواند مس کند. و قال المراد بالمسهی نعزن، در این هنگامی که ما مجرور میخونیم یا بله در این هنگامی که ما عطف میگیم، مراد قصد قلیل است. و قد عرفت ما فیه، در صفحه 38 به کتاب ما شناختی آنچه که در حرف ایشونه. ما قبلا حرف ایشون رو نقل کردیم در صفحه 38 نقل کردیم و رد کردیم. ایشون اجازه نمیداد یک لفظ در اکثر من معنا استعمال شود، علل خصوص اگر اون اکثر من معنا یکی حقیقی باشه یکیش مجازی باشه. و به همین جهت هم میگفت نمیتونیم امر اغسلو رو هم به وجوب هم کنیم هم به ندب هم کنیم. اما وقتی رسید به مس، گفت این مس دو تا اطلاق داره، یکی مس رائج که هیچ شباهتی با قصر ندارد بلکه مثل روغن مالی میمونه. روغن مالی یعنی فقط حس میکنیم که این پا چرب شده، چیزی روی پا نمیسته، برخلاف قصل قلیل که قطرات خیلی ریزی رو پا میمونه. قصل کثیر چیه؟ چی؟ آب ازش جاری میشه. اگر پا رو به قصل کثیر بشوریم آب جاری میشه، به قصل قلیل بشوریم یه ذرات خیلی ریزی از آب روی پا دیده میشه. به صورت روغن مالی بکنیم هیچی دیده نمیشه، فقط پا تر میشه. مسی که شیعه میگه همینه، مثل روغن مالی مس بکش. این صاحب کشاف میگه نه، مثل روغن مالی نباشه، قصل قلیل باشه، یعنی ذرات هم روش بمونه. پس مسح رو طوری قرار میده که با قصل قلیل سازگار باشه. وقت میگه مسح سر یعنی مسح مثل روغن مالی که این معنای حقیقی مسح، مسح پا قصل قلیلی که این معنای مجازیه. امسحو رو در هر دو داره استعمال میکنه، اغسلو رو اجازه نداد در معنای مجازی حقیقی استعمال بشه، امسحو رو داره در هر دو معنا استعمال میکنه، هم به معنای مسح رائج میگیره که معنای حقیقیه، هم به معنای مسحی که عبارت از غسل قلیله میگیره که معنای مجازیه. امسحو رو در هر دو استعمال میکنه، در حالی که در چند خط قبل اغسلو رو اجازه نداد در هر دو استعمال بشه. یادتون از این مطلب قبلا ما گفتیم رد کردیم حرفیشون، فقط عرفت مافیه که من توضیح دارم که مافیه چی بود. نه یه فرق برای مست و فرد خواهد، برای مست و فرد خواهده در رأس میگه اون فرد رو استفاده کن، در رج میگه این فرد رو استفاده کن. وقت امسحو رو در هر دو فرد میگه استعمال شده که یک فرد مجازی است، یک فرد حقیقی. این دستوراتی بود که ما به جر بخونیم. دستوراتی که به جر میخوندیم توجه شدید که دو تا توجیه داشت، توجیه اول قبول کردیم، توجیه دوم رد کردیم. و قرائت نسب ایزن و قرائت نسب ایزن کذالک، کذالک یعنی مثل جره، یعنی او هم مفید این است که پا باید مسح شود. به چه دلیل؟ زیرا که در صورت قرائت نسب این ارجلکو ارجلکم عطف میشه بل محل رؤوسکم، بل محل رؤوسکم، بل محل عطف میشه و کافیست که عطف بر رؤوس باشه، حالا بر محل باشه یا بر لفظ اون مهم نیست، اگر عطف بر رؤوس شد نسخش واجب میشه، قصدش قصدش جایز نیست. و ما داریم میگیم بنابر نسخ هم عطف بر رؤوس کم میشه، اونطور عطف بر محل میشه، پس بنابر نسخ هم کذالک یعنی مثل جره. و قرائت نسخ نیست کذالک مثل جره، همونطور که در جر ما عطف گرفتیم بر رؤوس کم و مسخ واجب کردیم، در نصف هم عطف میگیریم بر رؤوس کم و مسخ واجب میکنیم، منتها در نصف میگوییم لأنه عطف علی محل رؤوس کم، در جر میگفتیم عطف بر لفظ بر ظاهر رؤوس کمه، در فصل میگیم عطف بر محل رؤوس کم. خب عطف بر محل خوبه یا بده؟ میفرماد و امثال او فی القرآن العزیز و غیر قرآن کثیرتون کردن، عطف بر محلش مشکلی نداره، هم در قرآن آمده هم در غیر قرآن، تازه به کسرتن آمده نکن، تازه چیزهای شاز و نادر نیست. این توجیه اول بود برای قرائت نصف. توجیه دوم برای قرائت نصف اینه که عطف بر وجه باشد. میفرماد و عطفه علی الوجه فمعلوم قبحه، عطف بگیرید ارجلکم و بر وجه قبحش معلومه، چون لازمش اینه که یه جمله که هیچ ارتباطی به معطوف و معطوف علیه نداره وسط فاصله میشه. فمعلوم قبحش در هر جا به خصوص در مثل قرآن که کتابی است فصیح. قاضی بیضاوی در کتاب تفسیرش نسب و تأیید کرده و عطف بودن ارجلکم منصوب بر وجوهکم یا ایدیکم رو هم تایید کرده و بر این تایید شاهد آورده. میخوام شاهدش رو ذکر کنم که ببینیم آیا شاهد میتواند او رو تایید کنه. شاهدش اینه که در قصد تهدید هست، فرموده علل مرافق، معین کرده، حد معین کرده که قصد رو تا این حد انجام بده. در ارجلم تهدید هست، علل کرده، ارجلکم علل کرده، در هر دو تهدید هست. این تهدید نشون میده که این دوتا با هم مناسبه، یعنی مدخول قصد تهدید داره، ارجلکم هم تهدید داره، پس معلوم میشه ارجلکم مدخول قصده، یعنی مرتبط با همون ایدیکمه یا وجوهکم. پس توجه شدید تهدید رو یعنی حد معین کردن شاهد گرفته، گفته همونطور که در ایدیکم حد داریم، گفته علل مرافق، یعنی شستن مطلق گذاشته نشده، شستن علل مرافق تعیین شده، تهدید شده، همچنین ارجلکم تا کعبه تهدید شده و معین شده. این تهدید یعنی حد معین کردن برای ارجلکم و حد معین کردن برای مقصول، نشون میده که ارجلم باید مقصول باشه، چون برای مقصول حد تعیین شده، برای ارجلم حد تعیین شده، میفهمیم که ارجلم باید مقصود باشه. مرحوم محقق میفرماد اتفاقا این حد تعیین کردن به نفع ماست. دقت کنید مقصود دو تاست، یکی وجوه حکمه که بی حد آمده، یکی ایدی حکمه که با حد آمده. اولی رو بی حد آورده، دومی رو با حد آورده. ممسو هم دوتاست، یکی بروس حکمه که بی حد آورده، یکی ارجل حکمه که با حد آورده. یعنی دوتا ممسو آورده، دوتا مخصول آورده. در مخصول ها یکیشو بی حد یکیشو با حد، در ممسو هم یکیشو با حد یکیشو بی حد. پس اگر ما اینطوری حرف بزنیم، هماهنگی دو جمله بیشتر رعایت میشه تا اونی که شما گفتید. شما به خاطر هماهنگی دو جمله گفتید، چون ارجلکم محدوده باید اون حس گرفته بشه بر محدود. ما میگیم نه، در مقصول یه محدود آمده یه غیر محدود. خب خوبه که در ممسو هم همینطور بشه، یه محدود میده غیر محدود. پس ممسو هم دو تاست، مقصول هم دو تاست. این تعیین کردن در ارجل و تعیین نکردن در رؤوس شاهدیست بر قول ما که خواسته بفهماند، خواسته هماهنگی بین دو عبارت رو بگه، بگه دو تا مقصول داریم، دو تا ممسوح داریم. در دو تای مقصول یکی محدود یکی مطلق، در دو تای ممسوح هم یکی محدود یکی مطلق. پس این هماهنگی رو بیش از اون تو که بیضاوی گفته بود جور میکنه. در کلام بیضاوی ناهماهنگی است، چون مقصول میشود یک غیر محدود دو محدود، ممسوح میشود فقط یک غیر محدود. بنابر نظر بیضاوی اینطوری میشه، بنابر نظر ما هماهنگی کامل تر میشه. و لیس وجود و تهدید فی المقصول دلیلا علیه، این که حدی در مقصول آورده دلیل علیه، یعنی دلیل بر عطف علی الوجه نیست. این حد رو نمیتونید دلیل بگیرید علیه، یعنی بر این که ارجلکم منصوب از فسر وجوهکم کما قال هول بیضاوی. بل هوه یعنی این تهدیدی که در مقصول آمده و بعد نظیرش در ممسوح آمده دلیل بر ما ذهب اله اصحاب اوناست، زیرا با اون چه که اصحاب ما قبول کردن حاصل می شود تعادل بین معطوف و معطوف علیه، که در معطوف علیه دو تا مقصول ذکر میشه، یکی مطلق یکی محدود. در معطوف هم دو تا ممسوح ذکر میشه، یکی مطلق یکی محدود. پس بنابر قول ما تعادل بین معطوف و معطوف علیه درست میشه، نه بنابر قول بیضاوی. تعادل حاصل میشه به ان یکون عضو اول از مقصول و عضو اول از ممسوح غیر محدود. عضو اول مقصول وجوهه غیر محدوده، عضو اول ممسوح هم رؤوسه اونم غیر محدوده. و ثانی من هما محدودن، عضو دوم از ممسوح و مقصول محدوده، عضو دوم از مقصول ایدی محدوده گفته ال از مراکه، عضو دوم از ممسوح ارجل اونم محدوده گفته ال از کرده. این مناسبت بیشتری داره و بهتره. ولی القاضی هنا مباحثی است و لنا کذاله، یعنی و لنا هم مباحثی است که یطلب من الحاشیه‌ای که بر تفسیر بیضاوی نوشتیم. اونجا ایشون حرفایی زده، ما تو حاشیه‌اش حرفاشو نقل کردیم رد کردیم. بر تفسیر بیضاوی حدود 60 بلکه 60 خورده شرح و حاشیه نوشته شده، قدیم ها، جدید حالا هی شاید اضافه هم بشه، الان هی دوباره بنویسم، ولی در قدیم 60 یا 60 تا خورده شرح و حاشیه بر این تفسیر نوشته شده. مهمترین تفسیر خلاصه‌ای بوده که در زمان خودش نوشته شده بوده، و این مهمترین هم شروح زیادی داشته، به خاطر اهمیتی که بهش میدادن شرح‌های زیادی برش نوشته. که یکی از شرح حاشیه زیاده نمیشه، یکی از حاشیهش حاشیه محقق عرضه. گفته میشه بهترین حاشیه‌ای که بر تفسیر بیضاوی نوشته شده حاشیه شیخزاده است. شیخزاده که اهل ترکیه بوده، کتابش هم همون ترکا چاپ کرد، قبلا به صورت 4 جلدی چاپ شد، خیلی چاپ بد، اخیرا چاپ کردن به صورت حروف چینی خیلی خوب. تفسیر خیلی مفصلیه و خیلی مطالبی که در بعضی تفاسیر یافت میشه در این حاشیه شیخزاده یافت میشه. خب این مطلب تمام شد. مطلبی بود که این بحثش مطرح شده بود، آیا ها را باید مسح کنیم یا قصف کنیم. توضیح داده شد و روشن شد که باید مسح کنیم. به دلائل برداشت های اهل سنت که مخالفین ما بودن اشاره کردیم، همه دلائلشون رد شدیم، چیزی برشون باقی نذاشتیم. حالا میخوام وارد مطلب بعدی بشیم. آیا بین مسح رجلین ترتیب هست که اول پای راست رو مسح کنیم بعد پای چپ رو، یا میتونیم اول پای چپ رو مسح کنیم بعد پای راست رو؟ میفرماد که در آیه کلمه‌ای که دلالت رو بر ترتیب کنه نیامده. در روایات و اجماع هم ما دلیلی نداریم، بنابراین اصل عدم جاری میکنیم، اصل عدم ترتیب جاری میکنیم. ترتیب بالاخره یکی از حوادثه، نمیدونیم این حادث امضا شده یا نشده، اصل عدم جاری میکنیم، میگیم واجب نیست. بنابراین ما فتوا میدیم که ترتیب در مسح رجلین لازم رعایه نیست. هم میشود پای راست رو اول مسح کرد، هم میشود پای چپ رو اول مسح کرد. و ظاهر الآیه عدم و ترتیب بینه هم، یعنی بین رجلین، یا بفرمایید بین مسح رجلین. ولا دلیل علیه، یعنی علی ترتیب ایزن، یعنی همونطور که از آیه دلیلی به دست نیاوردیم دلیلی نداریم من الاجماع و الاخبار. بل اکثر الاصحاب علی عدم ترتیب هم گفتن اشکال نداره پای چپ اول بشی بعد پای راست. و اصلا معید اکثر اصحابه، اصل نسل وجوب، اصل عدم وجوب ترتیب. از اون طرف از نظر لغت و عرف هم صدق میکنه که مسح رجلین شده ولا شک فی صدقه مع فعله غیر مرتبین. فعله یعنی فعل مسح، اگر فعل مسح رو ما انجام بدیم غیر مرتبین، امسحو به ارجلکمی که در آیه آمده صدق کرده، هم لغتاً صدق کرده هم عرفاً صدق کرده. بنابراین صدق داریم، دلیل مخالف هم نداریم. پس حکم میکنیم به این که مسح پای چپ قبل از مسح پای راست اشکالی نداره. این فتوای ایشون البته. این فتوای عمل ها و فرفهم ها رو من هیچ کدوم رو بهشون نمیپردازم، نه تو این کتاب، تو هیچ کتابی دیگه. این فتح عمل و اینا رو هر کی از خودش باید یه بچی در بیاره. سابقا تو فکر بودم که بچیش رو درست بکنم، بعدها دیدم که هر کی به ذهن خودش یه چیزی میگه، حرف گوینده و ذهن گوینده رو نمیگه، لذا منصرف شدم دیگه دنبالش نرفت. راحت‌تر هم هست میخونی فتح عمل رو رد میشه، اما اگه بخوام بچه تعمل بگیم یه خود طول میکشه، سخت هم هست. از میکنم این فتوای ایشونه، کسانی که مخالفن بله، کسانی که مخالفن دلیل میارن. این فتوای ایشونه که ما دلیل نداریم. کتابی که ما داریم میخونیم کتاب آیات الاحکامه که میخوام حکمی رو که از آیات استفاده میشه بیان کنیم. کتاب عملی رساله عملی نیست، ما بهش عمل نمی کنیم. بالاخره ما مقلد این کتاب نیستیم، کتاب داریم میخونیم از علمی. ولی حالا فتواها رو حتما ما عمل کنیم نه، لزومی نداره. ما باید ببینیم مجتهدمون چی گفته، یا اگه خودمون مجتهدیم نظر خودمون چی. خب مطلب بعدی اینه که در مسح، حالا البته ما مسح رجل رو داریم مطرح میکنیم، ولی بحث ما عامه، مسح رأس رو هم شامل میشه. اما چون در مسح رجل مطلب از طرف کشاف گفته شده بود، ما بحث رو بحث مسح رجل مطرح شد. دو تا بحث داریم، یکی این که آیا شرط می شود که مسح ما در حد غسل قلیل باشد چنانچه کشاف می گفت، یا شرط نمی شه. این بحثی بود که ما مطرحش کردیم و تمام شد. یه بحث دیگه هست و اون اینه که آیا در مسح شرط می شود که اقل القصد تحقق پیدا نکند، به طوری که اگر اقل القصد تحقق پیدا کند مسحمون باطل می شود. این الان داریم بحث میکنیم. از دو تا بحث داریم، یکیش قبلا گذشته، یکیش رو الان داریم مطرح میکنیم که آیا لازم است اقل القصد انجام نشود یا نه. عرض کردم فرق بین مسح و قصد و توضیح، اقل القصد و توضیح دادم. مسح این است که عضو تر شود ولی آبی روش دیده نشه، فقط گفته بشه که این قسمتی که تر شده با اون قسمتی که خشکه فرق داره. مثل این که مثلا قسمت پای خشک بود یه روغنی روش کشیدیم و این روغن جذب شد تو بدن فرو رفت، فقط یه تری از این محل روغن مالی باقی میمونه که مشخص از اون قسمت خشکی جداست. اینو ما بهش میگیم مثل. قسل قلیل این است که یه ذراتی از آب روی پا بمونه که من رو ذرات کوچک، اینو بهش میگیم قسل قلیل. حالا در اینجا این بحث رو مطرح میکنیم که آیا قسل قلیل مزاحم با مسح به طوری که شرط میشود در مسح که به حد قسل قلیل نرسه، یا اگر به حد قسل قلیل رسید اشکالی پیش نمیاد و کافی هم هست به جای مسح قبول میشه. خب
به مصداق امسهو
اون اقسلون. ببینید اون زمخشری که شرط میدونه قسل قلیلو میگه که ارجلکم یک بار عطر میشه بر رؤوسکم و وجوب مس استفاده میشه، یه وقت عطر میشه بر وجوهکم و وجوب قسل استفاده میشه. ما میخوام هر دو عطف و هر دو محتمل رو قبول کنیم، یکی رو بر دیگری ترجیح ندیم. و کار میکنه که هم قصد کند هم مسخت کنه، لذا میگه مسح ما مشروط هست به این که قصد قلیل باشد.
میشه فرق مشترک بین قصد و مسخ کنیم؟ این قصد قلیل هم مسخ
ایشون مشترک گرفته. بله ایشون یعنی زمخشری بر قسل قلیل هم مسح صادق کرده هم قسل صادق کرده، ولی ما مشترک نمی کنیم. بلی ایشون به خاطر اینکه خواسته هر دو احتمال جمع کنه مشترک گرفته، ولی ما که حرفیشون رو قبول نداریم. به نظر ایشون بله قسل قلیل میشه مشترک بین مسح و قسل، از طرفی قسل از طرفی مسح.
بگرد پردر مزاره
حالا ببینیم که الان چطوری میتونیم عمل کنیم. آیا ما که اینو لازم نمیدونیم، خلافش رو لازم میدونیم یا نه؟ حرف زمخشری ما لازم نمیدونیم که حتما قسل قلیل اتفاق بیفته، اما خلافش رو لازم میدونیم یا نه؟ خلافش اینه که قسل قلیل اتفاق نیفته بلکه مس به حدی باشد که مثل روغن مالی بشه. آیا اینو ما لازم میدونیم یا نه؟ ایشون دلیلی میارن، چند تا دلیل میارن برای این که شرط نمیشود که قسل قلیل حاصل نشود، بلکه اگر در مس قسل قلیلم حاصل شد اشکالی پیش نمیاد. اگرچه احتیاط این است که نگذاریم به حد قسل قلیل برسه، ولی واجب نیست که نگذاریم. اگر هم از دستمون در رفت، مثلا حالا در رفت یا عمدن دستمون خیلی تریش باقی موند و مس کشیدیم و به طوری که تقریبا یه مقدار آب روی پامون ایستاد اشکالی نداره. ما میخوام اینو ثابت کنیم که قسل قلیل مزاحم نیست، یا به تعبیر دیگه عدم قسل قلیل شرط مس نیست. اینو میخوام ثابت کنیم با ادله‌ای. ظاهرا نمیرسیم به آخر برسونیمش، میذاریمش برای سایه.